نخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم یا نخوانیم الرحمن الرحیم، بلکه با همه مردم با دلمون هم مهربان باشیم، با محبت باشیم، با عاطفه باشیم. شما در زندگی خود پیغمبر و ائمه طاهرین یک مورد رو پیدا نمی کنید که پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین به زن و بچه‌شون یا به مردم، حتی اگر مردم در حقشون اشتباه می‌کردن، خشم بگیرن، خشونت به خرج بدن. زمانی که پیغمبر با 10,000 نفر بیرون شهر مکه رسیدن، در اوج قدرت، در حالی که اجازه نداده بودن مردم مکه از آمدنشون با 10,000 جمعیت خبردار بشن، در حالی که 13 سال در مکه از مردم مکه سخت‌ترین آزارها رو و خشونتها رو دیده بودن. حتی یک بارشو نوشتن با چوب و سنگ انقدر حضرت رو زدن که بیحال رو زمین افتادن. ابولهب عموشون به مردم گفت مرده رو که کتک نمیزنن، برادرزاده من از شدت چوب و سنگی که بهش زدید مرده، چرا به مردش دارین میزنید؟ تا این حد پیغمبر رو آزار دادن. و وقتی که در اوج قدرت پشت دروازه های مکه میرسن، بعضی از مردم شروع میکنن به شعار دادن، فریاد میزنن الیوم یوم الملحمه، امرو روز انتقامه، امرو روزیه که پدر مردم مکه رو دراریم، امرو روزیه که تلافی 13 سال آزاری که به پیغمبر و به ما کردن دراریم. پیغمبر اکرم وقتی این شعار رو شنیدن، به یکی از یارانشون فرمودن سری برو بالای بلندی و این شعار رو عوض کن، برو فریاد بزن الیوم یوم المرحمه، امروز روز مهربانیه، امروز روز محبت کردنه، امروز روز لطف و عنایت و مرحمته، روز انتقام یعنی چی؟ روز تلافی یعنی چی؟ ببینید پیغمبر عظیم و شأن ما حاضر نشدن در برابر اونهایی که 23 سال 13 سال در مکه 10 سال در مدینه آزار بهشون دادن خشمگین بشن، عصبانی بشن، خشونت به خرج بدن. شما و من هر دومون همین الان در کنار حرم حضرت رضا یه نگاهی به پرونده گذشته خودمون بکنیم. من و شما هر دو با نگاه به پرونده گذشتمون خود و خدا ببینید آیا یک 24 ساعت در زندگی ما گذشته که گناهی مرتکب نشده باشیم؟ بله، مگر این که 24 ساعت بیهوش بودیم. اگر کسی در بیمارستان یا در خونش 24 ساعت بیهوش بوده، تو میتونه بگه من اون 24 ساعت رو گناه نکردم، ولی 24 ساعت تو بیهوشی گناه نکردن که هنر نیست. ما هر چی 24 ساعت تو زندگی داشتیم گناه داشته، حالا یا درت و دروغ گفتیم یا حرف زشتی زدیم یا به نامحرمی نگاه کردیم یا به زنمون ظلم کردیم یا به بچه‌مون ظلم کردیم. چند ساله؟ 15 سالشو کم بکنید، خانومام 10 سالشو کم بکنن، یا آدم 70 ساله 55 سال، یا آدم 80 ساله 65 سال، چقدر نمک خورا رو خوردیم و نمکدان شکستیم تا حالا خدا در حق ما عصبانی شده؟ تا الان خدا به ما خشم گرفته؟ تا الان خدا جلوی محبتش و نعمتش و نونش و علیه ما گرفته؟ تازه روز به روزم زندگیمون بهتر شد، درآمدمونم بیشتر شده، از همه مهمتر امیرالمؤمنین در دعای کمیل میگه آبرومونم تو مردم اضافه تر کردی. این اخلاق پروردگار. ما چقدر آیه در قرآن مجید داریم که پروردگار اعلام میکنه گناهکار آشتی کننده با من هم مورد آمرزش منه هم مورد رحمت منه. خب این اخلاق رو از خدا باید یاد بگیریم. یه پیرزنی یه وقت مدینه اومد پشت منبر پیغمبر، پیغمبر اکرم حس کردن این نخ عباشون داره به گردنشون کشیده میشه. وقتی نخ عبا به گردن کشیده بشه خط قرمز میندازه، درد میگیره. حضرت برگشتن پشت منبر، دیدن یه خانوم پیریه و داره عبا رو میکشه. پیغمبر فرمودن مادر چی کار میکنی؟ گویا مریض دارم یه گوشه عبا تو قیچی میکنم برم بالا سرش بذارم شفا بگیره. پیغمبر اکرمم در برابرش هیچ خشونتی به خرج ندادن، فرمودن منم دعا میکنم مریضت خوب بشه. یه تیکه عبارم قیچی کرد و بردی خودشم به گردن پیغمبر کشید، گردن پیغمبر رو آزرده کرد. این یک مسئله که وجود مبارک رسول خدا تمام مردان و زنان امت رو از عصبانی شدن نسبت به یکدیگر و خشم گرفتن بر یکدیگر نهی کردن. من یه مسائلی در این زمینه دارم، میترسم بگم و بیشتر شما باورتون نشه. یه زن جوان بدکاره ای در شهر مکه بود که در همون زمان هم پیغمبر اکرم مکه بودن. این زن بدکاره آواز خونم بود، جلسات گناه دشمنان پیغمبر رو اداره میکرد، یعنی این آزاردهندگان به پیغمبر، دشمنان پیغمبر، دشمنان حق، دشمنان قرآن شبا دور هم جمع میشدن، پول میدادن، این خانوم میومد و بیهجاب براشون تصنیف میخون، رقص میکرد، آواز میخون، دایره دنبک میزد، تا پیغمبر اکرم هجرت کردن اومدن مدینه. چند سال بعد هجرت، یعنی سال شاید هفتم هشتم بود که این زن هم در مکه دیگه از شکل و قیافه افتاده بود، گلوی خوبی دیگه نداشت، هنر و آواز خونیش کم شده بود، مردم هم بهش محل نمیذاشتن. یعنی اهل گناه همینن، تا وقتی که بتونن از هم دیگه بهره کشی بکنن با هم، وقتی نتونن از هم دیگه جدا میشن میگن به ماش. یه زن بدکاره تا شکل و قیافه داره، بدکاران میخوانش. وقتی از شکل و قیافه افتاد هیچ بدکاری نمیخوادش، دورش میندازه. وقتی یه جوان بدکار جلسه بدکاران رو اداره کنه، همه قربون صدقش میرن. اما وقتی از شکل و قیافه بیفته دیگه هنرش رو نتونه اجرا بکنه، رهاش میکنن. ما مردم مؤمن هم دیگر رو تا آخر عمر رها نمیکنیم. ما مردم اهل خدا هم دیگر رو داریم. ما هیچ وقت آدمایی نیستیم که پدران پیرمون و مادران پیرمون و پدر مادر زنمون رو که پیر شدن، برادرمون رو که از کار افتاده رهاش بکنیم. ما خدمت به اینا رو عبادت میدونیم. تیپ ما هیچ وقت حاضر نمیشه که پدر ویلچریشو ورداره ببره تو سالن سالمندان تحویل بده و بیاد. این کار آدمای بی‌رحمه. یا هیچ وقت نمیاد مادرشو ورداره ببره به سالمندان تحویل بده، بگه من مایی 300,000 تومن میدم بره سال تا سال نره ببینه این مادر در چه حاله. ما اینجوری نیستیم. ولی بدکاران، بدحالان و کسانی که از پروردگار عالم و از ائمه طاهرین دورن، اینا آدم های بیرحمی هن، اینا آدم های ظالمی هن. من گاهی رفتم تو سالمندان، از این پیر زنا، پیر مردا، از اینایی که رو تخت افتادن باشونم عکس گرفتم صحبت کردم که حالتون چطوره، و بعد چشمشون رو وا کردن دیدن من یه غریبم، دارم ازشون احوال پرسی میکنم، متکاشون از گریه خیس شده، گفتن آقا شما غریبه ای اومدی داری هم از ما احوال پرسی میکنی، ما 8 ماه دختر پسرمونو ندیدی، نیومدن به ما سر بزنن، ما هیچی هم از اونا نمیخوان. آدمای کم ایمان، آدمای بریده از خدا، آدمای دور از پروردگار، خب به این حالات شیطانی، به بیرحمی، به بیمهری کشیده میشه. اما آدم های متدین نه اینجور نیستن، آدم های نرمی هن، آدم های بردباری هن، آدم های مهربانی هن. این زن مکه‌ای که حالا بیریخ شده بود، دیگه اون صدای زیبا رو نداره بود، دیگه اون تصنیف خونی و رقباسی رو نداره و هیشگی نمیخوادش، بلند میشه میاد مدینه. این خیلی عجیبه با دم در مسجد به یه نفر میگه پیغمبر مدینه است، بهش میگه بله پیغمبر سفر نیستش مدینه است، و الانم تو مسجد بدون ترس و لرز. این رو دقت بفرمایی، یا آدمی که 13 سال تو مکه جلسات دشمنان پیغمبر رو میچرخونده، حالا بیاد مدینه و نترسه که به یه نفر بگه برو به پیغمبر بگو فلان زن بدکاره که جلسات دشمنان تو رو اداره می کرده فقیر شده محتاج به کمک، اونا بهش کمک نمی کنن، تو به من کمک کن. این شگفتی نداره؟ یه روایت هم اینجا بگم، آدمای عصبانی و خشمگین بیشتر به این روایت توجه کنن. این یه روایتیه که اهل تسنن هم نقل کردن. پدر پشتری های شما میخوان منبر رو نگاه کنن، بفرمین بشینید. روایت رو هم شیعه نقل کرده هم اهل تسنن. به نظر من یکی از با ارزشترین روایات فرهنگ اسلام. رسول خدا می فرماید، بازم عرض می کنم دقت کنید کاملا گوش بدین، به شهراتون که برگشتین این روایت رو برای دیگران هم بگین. رسول خدا می فرماید کسی که شکل زندگی کردنش و بودنش در مردم به گونه ای باشد که زن و بچه و همسایه ها و مردم کوچه و بازار از او بترسن، همین بترسن، پرهیز داشته باشد، یعنی مثلا بگن لاته، شاغوکشه، داد میزنه، مشت میزنه، عصبانیه، پس ملاحظه بکنی. کسی که مردم از او بترسن و دائما از او ملاحظه داشته باشن، به محض این که پروردگار عالم در قیامت زندش بکنه از قبر بیارتش بیرون، روی پیشانیش می نویسه آیسون من رحمت الله، مردم این آدم از رحمت خدا محروم. آدم باید یه جوری زندگی کنه که مردم دوستش داشته باشن، زن و بچهش دوستش داشته باشن، اقوامش دوستش داشته باشن. یه دو روز آدم میره مسافرت همه دلشون تنگ بشه. یه مردی یه وقت اومد مسجد، اولین بارش بود، دید رسول خدا دو تا پسر بچه 4 ساله و 5 ساله رو دامنش نشستن، خیلی به اینا محبت میکنه، اینا رو میبوسه، دست به سر و روشون میکشه، با یه دنیا عاطفه بهشون نگاه میکنه. به پیغمبر گفت اینا کیان بچه‌تن؟ فرمود نه، اینا نوه‌های دختری من هستن. گفت چقدر اینا رو میبوسی؟ گفت دوستشون دارم، میخوامشون، پاره تن منم، جیگر گوشه منم، علاقه بهشون دارم. گفت بچه های خودت نیستن و اینقدر عاشق اینایی؟ بچه های دخترتن؟ فرمود بله. گفت من 7-8 بچه دارم، یکیشونو تا حالا نبوسیدم. پیغمبر در جا به مردم گفت هر کی یه جهنمی رو میخواد ببینه بیاد ببینه. اینا ای بیرحم، بی عاطفه. تو تالا بچه تو بغل نگرفتی، نوه تو بغل نگرفتی. پیغمبر به ما سفارش میکنه شبا که میخوان از سر کار برگردیم خونه، ولو حد اقل باشه دست خالی نریم خونه، یه پاکتی، یه نیم کیلو شیرنی، یه 2 کیلو میوهی که زن و بچه وقتی چشمشون به دستتون میفته خوشحال بشن و بخندن. خدا گناهان شما رو میامرزه، محبت عامل آمرزش گناهه، عاطفه عامل آمرزش گناه بیرحمی علت محرومیت از رحمت، خشن بودن، عصبانی بودن، علت دوری از محبت پروردگاره. وقتی اومدن به پیغمبر گفتن آقا یه خانومیه میگه من مکه خوننده بودم، جلسات بدکاران رو اداره میکردم، رقاصی میکردم، حالا دستم خالی شده، منو دور انداختن، به من محل نمیذارن، منو جایی را نمیدن، یه کمکی به ما بکن. پیغمبر اکرم رو کردن به مردم، فرمودن هر کی هر چی میتونه کمک بکنه بیار اینجا جمع کن، پول و لباس و خورما و خودشونم نیومدن بیرون که این زنه خجالت بکشه، فرمودن وردارین ببرین بهش بدین، اگر دلش خواست مسلمون بشه بشه، اگه نه زوری به اسلام دعوتش نکن، اگه دلش خواست. این اخلاق پیغمبر ما بود. ما پای این منبرا میاییم اگر عوض نشیم خدا هیچ ثوابی به ما نمیده، نه به گوینده میده نه به شنونده. ما باید حرفی که میزنیم خودمونم عمل بکنیم، شما برادران و خواهران هم عمل بکنید. از این مجالس برای این خاطر از زمان پیغمبر تشکیل شده، اولین جلسات منبر در اسلام در مدینه تشکیل شده. پیغمبر اکرم بیشتر منبراشون مال بعد نماز صبحه، چون خوب میدیدن مردم روز یا تو کشاورزی هن یا جنس میبرن تو دهاتای اطراف برای فروش، ظهرا و شبا برای مردم منبر نمیرفتن. بعد زمان عوض شد و مردم حال بیشتری پیدا کردن، آیندگان علاقه بیشتری پیدا کردن، خب جلسات صبح تشکیل شد، عصر تشکیل شد، شبام تشکیل شد، خیلی هم خوبه. ولی این جلسات یقین بدانید ثوابش از نماز بالاتره، ثوابش از روزه بالاتره، ثوابش از زیارت بالاتره، ثوابش از زنجیر زدن و سینه زدن و به تسریع پیغمبر از قرآن خوندن بالاتره. پیغمبر می‌فرماید تو این جلسات هر کی شرکت کنه یه چیزی از دین یاد بگیره و بره عمل بکنه. همینی که چند روز ما یاد گرفتیم عصبانی نشیم. پیغمبر می‌فرماید ثواب نشستن و یاد گرفتن و عمل کردن به اون از 12,000 ختم قرآن بالاتر. حالا ما تو سال 5 ختم قرآن نمی کنیم. اینقدر این جلسات ثواب داره، اینقدر ثواب داره که در کتابای مهم ما، کتابای نوشته شده نزدیک به زمان ائمه، کتابایی که شاید با زمان حضرت رضا 100 فاصله نداشت، تو اون کتابا نوشتم مرد و زنی که از منزلشون دران یا از مسافرخونه دران یا از محل اسکانشون دران به نیت این که برم مسجد گوهرشاد یه چیزی از دین یاد بگیرم، همین نیت رو دارم. رسول خدا می فرماد اگر به جلسه نرسته، دم مسافر خونه، دم هتل، تو خیابون، پروندهشو ببندن، سکته کنه، بمیره. حضرت می فرماید مات شهیدا، نه مات مثل شهیدا. بلد بود بگه مرگش به ارزشیست مانند شهید، نه مانند شهید، میگه مرگش به ارزش خود شهید. اینقدر علم دین مهمه. خب شما دیدید پیغمبر اکرم در برابر این زن عصبانی نشدن، تلافی هم نکردن، نگفتن برو بیرون بگو خاک بر اون سرت کنم بیدین، تو 13 سال مکه بهش دادن، لطف بهش کردن، 2 روز دیگه شهادت وجود مبارک حضرت مجتبی‌ست. امام مجتبی از منزل اومدن بیرون، سوار بر مرکب بودن، یه مرد شامی از یکی پرسید این آقا کیه؟ گفت تو اهل این شهر نیستی؟ گفت نه، من مسافرم، من اهل شامم. گفت این آقا حسن ابن علی ابن ابی طالب، امام مجتبی. بلند شد اومد مهار مرکب حضرت مجتبی رو گرفت، با عصبانیت به امیر المؤمنین بد گفت، به امام مجتبی بد گفت. حالا جالب اینه وقتی بدگویی رو شروع کرد، اصلا حضرت عکس العمل نشون ندادن، فقط وایستادن رو مرکب، نشستن گوش دادن. مرد دیگه دهنش کف کرد و ساکت شد. حالا عکس العمل امام، حضرت خیلی با تون صدای آروم، خیلی آروم فرمودن مسافری؟ گفت بله. اهل کجایی؟ شام. تازه اومدی تو این شهر؟ گفت بله. فرمود خونه نداری؟ ما خونمون اتاق خالی داره، بی بریم، هر چند روز نمیخوای بریم. پول نداری؟ هر چقدر میخوای بگو بهت بدم. قرض داری تو این شهر؟ بگو من قرضتو ادا کنم. مشکل داری؟ بگو من مشکلتو حل کنم. این مردم همینجوری مات زده که یعنی چی؟ این آدم با این قدرتش چرا اینجوری عکس العمل نشون داد به من؟ آقا جون من یه حاجت دارم، یه حاجت، بیشترم ندارم. حضرت فرمودن حاجت تو بگو. گم معلوم میشه تو شاخه درخت نبوت، خدا دعا تو مستجاب میکنه. حاجت من اینه به این زمین بگودن واکنه منو فرو ببره، من دیگه نمیخوام زنده بمونم با این عمل زشتی که کردم. حضرت فرمود نه، من دعا نمی کنم تو بمیری. این اخلاق، این برخورد قرآن، این برخورد اسلامی. خب حرفمو تمام می کنم. یه بخشم راجع به حسد بود که در همین روایت پیغمبر بعد از لا تباغضوا فرمودن لا تحاسدوا، هم نسبت به هم دیگه عصبانی نشیم، هم حسد نورزیم. این مسئله حسد رو هم دیروز من ریشه یابی کردم، آیاتی از قرآن و دو روایت مهم هم گفتم. انشالله دنباله یه روایت که دو قطعه دیگه زیبا هست برای فردا بعد از ظهر. حضرت سکینه می فرماید شما همه اولاد دارید، بعضیاتون اولاداتون جوونن، 18، 20، 25 سالشونه. حضرت سکینه میگه اون لحظه ای که بنا شد برادرم علی اکبر به طرف میدان حرکت کنه، نفسهای بابام شکل نفس کشیدن محتضر شد. یعنی هنوز ابی عبدالله داغ ندیده بود. چقدر این مسئله برای این پدر با محبت سنگین بود که نفس زدنش مانند نفس زدن مختصر شد. علی اکبر حرکت کرد، حضرت سکینه میگه دیدم بابام در حالی که داره اشک میریزه رو به جانب پروردگار کرد، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. علی اکبر رفت جمع کرد دوباره برگشت. اگه از من بپرسی چرا دوباره برگشت، من فکر میکنم علی اکبر پیش خودش گفت در نبود من بابای من قصه داره، من یه بار دیگه برگردم منو ببینه قصهش برطرف بشه، این یه عبادت که من برم و غم و قصه رو از دل بابام پاک بکنم. برگشت. معلومه که ابی عبدالله وقتی دیده شاد شد، خوشحال شد، یه دو کلمه هم به باباش گفت که من برای شما بگم، باز بگم شما جوون دارین، بچه دارین، خدا نکنه عزیز آدم از آدم یه چیزی رو بخواد آدم نتونه انجام بده. صدا زد ابد تا الحتش و قد قتلنی صدا زد بابا تشنگی داره منو میکشه. و سجل الحدید اجهدنی، بابا این اسلحه و زره منو به زحمت انداخته، بغلش گرفت، عزیزشو بوسید، به علی اکبر فرمود بابا برگرد، آفتاب امشب غروب نکنه جد تو رو سیراب میکنه. علی برگشت، من سالی یه بار شکل کشته شدن علی اکبر رو تهران میگم، هیچ جا دیگه نمیگم چون طاقتشو ندارم. ولی وقتی رو زمین افتاد اولین حرفی که زدیم بود ابتا هازا جدی رسول الله قد سقانی به کأس الوفا. بابا دیگه قصه تشنگی منو نخور. این جدم پیغمبر آب برام آورده، یه صرف دیگه آبم دستشه، میگه اینو برای حسینم گذاشتم. وقتی صدای ناله بچه‌شو شنید با عجله اومد. یکی از بزرگان دین ما شیخ مفیده که حدود 100 سال بعد حضرت رضا بوده، ایشون نوشته با این که ابی عبدالله به عجله اومد ولی وقتی رسید دید زینب خودشو روی بدن اکبر انداخته، هی داره صدا میزنه وای برادرم، وای پسر برادرم. خدایا به حقیقت حضرت رضا از زمانی که امام هشتمو در اینجا دفن کردن تا الان اون که ملائکه و خوبان از بندگانت در این حرم دعا کردن همه رو در حق ما و زن و بچه ها و نسل ما مستجاب کن. خدایا ما رو از زشتی های اخلاق پاک کن. خدایا ما رو نسبت به زن و بچه و مردم، مردمی مهربان با عاطفه با محبت نرم قرار بده. خدایا از این که ما دل کسی رو به سوزانی ما رو حفظ برما، ما رو شیعه واقعی قرار بده. الهی شبهای بسیار مهمیه، جا بسیار مهمه، خانه توه، ما روبروی بدن مطهر حضرت رضا قرار داریم. خدایا اگر اموات ما در برزخ گرفتارن به آبروی امام هشتم امشب همشونو نجات بده. خدایا وجود مبارک امام زمان رو در این لحظه غروب آفتاب و اذان دعاگوی ما و زن و بچه‌های ما و دعاگوی مؤمنین و مؤمنات قرار بده. دشمنان ما مخصوصا اسرائیل و امریکا رو به خون پاک شهدای کربلا ذلیل و زمینگیر کن.